امروز ما فردا شود، مشت بدان هوا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بسیش میدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشقی گوشت دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دگر آغاز کن، در را شادی باز کن.
ما که به فضل الهی خود امام امتیم، بعد از این بیشتر پذیرای مسئولیتیم. انحرافی ها بدانید، فتنگرها همچنین، ما به شدت از تبار شیفتگان قدرتیم. چون به هنگام تولد گفته بودیم یا علی، حالیا در اوج دارای مقام و ثروتیم. چون ندید امت از ما جز عدالت پیشگی، از کجا معلوم که ما مسئول قتل و غارتیم؟ ما دمار از روزگار مردمی در آوریم، گر بگویند مایه ننگ و نحوس و نکبتیم. وای بر فرشید و پس فردا، چو عند المؤمنات نقل قول از ما کند، گوید که بی هویتیم.
این هم تلفن پژمان عزیز در اولین برنامه هفته سوم از سری جدید رادیو پس فردا، که موضوعمون همونطوری که پژمان هم اشاره کرد، همونطوری که هفته پیشم گفته بودم، موضوعمون مسئولیت پذیری و پاسخگویی امروز شنبه 21 خرداد ماه سال 1390، یعنی برنامه 209 ما، موضوعمون اینه: مسئول شدن چه آسان، مسئول ماندن چه سخت است.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، والا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی‌پرواست، برو از گوشا درار، گوش کن
گوش کن. اینجا رادیو پس فرداست با موضوع پاسخگویی و مسئولیت پذیری. این هفته هم قرار رادیو پس فردا هم پاسخگو باشه، اما منتظر باشید، عجله نکنید، به موقع دونه دونه به همه سوالا جواب میدیم. شما سوال بپرسید، ما جواب میدیم. و اما بیانیه شماره 209، اعلام می‌داریم وقتی که در کشوری مسئولیت‌ها بر اساس میزان پاچه‌خواری، میزان پاچه ورمالیدگی، میزان ریش و سوابق نچندان موثق جبهه و جانبازی و اینها به آدم‌ها داده شود، چیزی به نام پاسخگویی و مسئولیت پذیری جوکی است که با تعریف کردن آن گوینده فقط خودش را پیش جمع ضایع می‌کند. بس که لوس و بی‌مزه است. امضا پاسخگویان رادیو پس فردا. سلام میکنیم به همه اونا که اصلا حس مسئولیت پذیریشون همه رو کشته، یعنی بمبم که اینجا منفجر میشه اینا میخوان برن زنگ بزنن مسئولیتش رو به عهده بگیرن. بابا مسئول، بابا پاسخگو. سلام میکنیم به همه اونایی که میبازن ولی قهرمان میشن، اونایی که میگن پرسپولیس قهرمان شده خدا میدونه که حقشه. سلام میکنیم به علی دایی که متخصص بردن جامای حذفیه. سلام میکنیم به همه پرسپولیسی های عزیز. مبارکه، مبارکه. شیرنی فراموش نشه ها، شیرنی خیلی مهمه. چی خامه ای باشه ها، خامه ای ببین نره این گل گل محمدی دانمارکیه چه عینه واقعا گلمون خوش میشه یار قربون شکله. و سلام نمی کنیم، سلام نمی کنیم به کلیه مقامات دولت که بالاخره موفق شدن قیمت خونه رو هم گرون کنن. اه اه نداره اینجا؟ اه 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 حالا که اینطور شد بله مسئولین مقامات دولتی دست گلتون درد نکنه که بالاخره موفق شدن قیمت خونه و اجاره خونه رو گرون کنین. مرکز آمار خودتون اعلام کرده هم اجاره بها هم قیمت خود خونه نزدیک 7% اضافه شده. سلام نمی کنیم بهتون، اهم میگیم بهتون. سامی، سامی اینو این وقت نداره، عجله داره، اینو پخش کن.
چرا من زنگ میزنم میگم اول برنامه صدا پخش کنید، پخش نمی کنید؟ خب من گفتم که وقت نمی کنم تا آخر برنامه پا رادیو باشم.
بیا خوبه پخش کردیم دیگه، حالا برو به کارات برس دیگه. صدا تو شنیدی؟ برو به کارات برس دیگه، نمیخواد پس فردام اگه دوست ندید گوش کنید. صدا تو ما گفتیم ببین ما آدم های پاسخگوی هستیم، پخش میکنیم صدا تو هر وقت که شما بگی. اینم اول برنامه پخش کردیم صداتونو. و اما بریم سراغ آقای سیاوش قمیشی که همه دوستش دارین و به روایتی امروز شب، یعنی امشب شب تولدشونه یا دیروز شب تولدشون بود، امروز تولدشونه. تولدت مبارک آقا قمیشی، مبارکه.
برای روز میلاد تن خود من آشفته رو تنها نذاری، برای دیدن باغ نگاه میونه پیکره شبها نزاری، همه تنهایی با من رفیقن منو در حسرت عشقت نزاری، برای روز میلاد تن خود منو دور از دل و دیدت نزاری، دلم دل تنگه و مهر تو دلم رو در پی غم ها نذاری، میام تنها توی قلبت میشینم منو قلبت رو جایی جا نذاری، عزیزم جشن میلادت مبارک منو اون سوی جشن دل نذاری، عزیزم جشن میلادت مبارک منو اون سوی جشن دل نذاری.
مبارک دیگه همه اونایی که 21 خرداد به دنیا اومدن تولدشون مبارک، همه اونایی که دهه دوم خرداد به دنیا اومدن تولدشون مبارک، اصلا همه خردادیا تولدشون مبارک. خوب شد همه خردادیا مبارکه.
تن خود من آشفته رو تنها نذاری، برای دیدن باغ نگاهت میونه پیکر شبها نذاری، همه تنهایی با من رفیقن منو در حسرت عشقت نذاری، برای روز می
از دل و دیدست نذاری.
خب بذاریم ببینیم تو جام جهان نمای امروزمون چی داریم. به 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 حاج آقا علم الهدا امام جمعه مشهد مثل شیر دارن غرش میکنن. بریم ببینیم چه خبره. علم الهدا گفته دختری که روسریش عقب میرود از هر درنده و گزنده خطرناکتر است. چه کسی اجازه داده زنها در مشهد سوار دوچرخه شوند؟ جدی میگی؟ اجازه بده چون این خبره است که خودش خیلی بامزه است. اول کلشو بخونیم بعدم بریم سراغه. بله این زن و دختر جوانی که در آن کوچه همسایه شماست و هر روز و هر ساعت روسریش عقب‌تر می‌رود و مویش پریشان‌تر و لباسش تنگ‌تر می‌شود، از هر درنده‌ای و از هر گزنده‌ای برای ناموس و جوان تو آسیبش بیشتر است. چرا بی تفاوتی؟ اینها توهین نیست، اینها بیان واقعیت است و این واقعیت‌ها وجود دارد. امام جمعه مشهد گفتن که آقای علم الهدا نشستن روی دوچرخه برای دختر و زن حرام نیست. یک دختر خانم در خانه خودش در را ببندد، توی حیاط خانه‌اش 10 ساعت هم دوچرخه سواری کند، حرام نیست. اما وقتی این دختر خانم بیاید توی کوچه با لباس دوچرخه سواری سوار دوچرخه شود، آن لباس و آن حرکت آرزوی فساد و منکر و فحشا برای جامعه دارد. چطور دستگاه بی تفاوتند؟ اصلا چه کسی اجازه داده؟ به خاطر نشان کرد، دقت کنید، دختر خانمی که یاد گرفته در کوچه و خیابان سوار دوچرخه شود، این دوچرخه را که با لباس گشاد و مقنعه که سوار نمی شود، او با لباس کوتاه و تنگ سوار این دوچرخه می شود. لباس کوتاه و تنگ این دختر روی اون زین دوچرخه با ایمان پسر جوان تو چه می کند؟ ای گفتی اصلا در خیابان و کوچه شهر امام رضا چه کسی اجازه داده زن و دختر را سوار دوچرخه شوند؟ این دوچرخه سواری را چه کسی راه انداخته؟ چرا مردم و مسئولان دستگاه امنیت اجتماعی پیشگیری از جرم در مقابل دوچرخه سواری زن و دختر را بی تفاوتن؟ آخه این دوچرخه سواری دختر زن عارضه داره. شاعر در این رابطه گفته جانا سخن از زبان ما میگویی. من نمیدونم واقعا این خانوما و دختر خانوما ایرانی دیگه باید چه جرم و جنایت دیگه ای انجام بدن تا متوجه بشن که اصلا جنایتکارن همشون. در رند خوب گزنده. شما بوت و چکمه که میپوشی، روسری هم میدی عقب، مانتو تنگ و کوتاه هم که میپوشی، حالا دیگه جدیدا دوچرخه هم سوار میشی؟ دوچرخه؟ یعنی دیگه چه مفسده ای تو دنیا مونده که شما اونو انجام نداده باشین آخه؟ در هر صورت خانم ها دقت کنین، دختر خانم ها، ما فکر میکنیم از یه دیدی که نگاه کنیم حتی غذا خوردن شما هم جلوی نامحرم مشکلات ایجاد میکنه. خب آخه حاج آقا علم الهدا میدونه یه چیزی داره میگه دیگه. شما یه غذا میخوری میری نمیدونی با دل اون جوان نامحرم چه میکنی که خواهر نکنی کار شما. اولا که ما تشکر میکنیم از حاج آقا علم الهدا بابت اینکه دارن با درندگان مبارزه میکنن، تشکر میکنیم بابت اینکه بساط دوچرخه سواری خانم‌ها رو جمع کردن، با یه نگاه مهربانانه اجازه دادن. اینو دقت کنید، با یه نگاه مهربانانه حاج آقا علم الهدا اجازه دادن خانوما تو حال و پذیرایی خونه خودشون دوچرخه سواری کنن. من حالا از همینجا خواهش میکنم یه دستوری بدن این غذا خوردن خانوما هم در اماکن عمومی ممنوع بشه، بره پی کارش. اغذیه فروشیام فقط به خانوما غذا واسه بردن بدن، نه واسه خوردن. چقدر خوبه، مشکلات بشریت دونه به دونه داره حل میشه. من تشکر میکنم واقعا.
هفته امنیت حالا تو برنامه شما اسم گذاری یا نام گذاری شده. من امروز سگمو تو پارک بردم، به دلیل اینکه حالا به گفته خودشون سگ من نجس بود، هم سگ منو با پا انقدر سگمو زدن که همش بالا بود، منم یک عالمه کتک خوردم. میخوام ببینم آیا تو کشور ما حتی اون موجودی که خداوند آفریده اونام حتی حق آسایش ندارن؟ آخه مگه سگ من با اونا چیکار کرده بود؟
ای بابا چی بگیم که وقتی خیلی چیزای دیگه ممنوع میشه، خیلی چیزای دیگه حروم اعلام میشه، دیگه کتک زدن سگو چه میدونم همین مسئله که شما عنوان کردید دیگه جایی برای حرف زدن راجبش نمیمونه دیگه. چی بگیم واقعا چی؟
آقا همسایه مامانم اینو
یه پلیس 110. خب بعد این آقا پلیس هر شب وقتی میخواسته بره خونه اکثر خیابون آجیل کشون میومده که خانمشون بفهمن که آقا دارن تشریف میارن. بکن مامانم مجبور شده زنگ بزنه 117 شکایت این آقا پلیس مال 110 رو بکنه که این شبا ایجاد مزاحمت میکرد وقت رفتن.
خیلی باحال بود این تلفن، خیلی باحال بود. مرسی از تماستون، از این داستان که چه ارز کنم، داستان واقعی دیگه، این خاطره با مزدتون. مرسی.
رادیو فتواده خیلی دوستت دارم. آقای فرشید منافع در زبان ترکی صحبت کرده، خیلی دوستت دارم. خواهش میکنم صدای من رو پخش کنید. راحت کریلی و ایتالیا زنگ میزنم.
یا شاسن آذربایجان، من فقط همینو بلدم دیگه، هیچی دیگه بلد نیستم. نمیدونم چرا، ولی مخلص همه آذریام هستم، چاکرتونم هستیم، دوستتون داریم یه عالمه. اما مجید از اندیمشک اسمس داده، سیما از تهران، کیانا از اصفهان، جمشید از مشهد، سنم از برلین. بعد دیگه آقا فرشید کی گفته مسئول موندن سخت، اتفاقا برای مسئولان داخلی که راهش هم یاد گرفتن مثل آب خوردن راهشو که خودت میدونی. بله اینم اس ام اس. سلام فرشید جون، میشه بیشتر راجع به مشکلات دانشجو دانشگاه ایران صحبت کنی؟ قربونت. متین از کرمان. اینو هفته دیگه سعی میکنیم که بیشتر بهش بپردازیم، هفته دیگه راجع به امتحان و کنکور و اینا صحبت میکنیم. ایمیل دادن امین از رشت، ارسلان از تهران، شیدا از کرج. و آقا جان من شکایت دارم از برنامه جدیدتون، ما رادیو پسفردایی که آرتا توش کتک نخوره، رادیو پسفردایی که آرتا توش کتک نخوره نمیخوایم. عرفان از تهران. اینا هم ایمیلاتون. اما موضوع رو یه بار دیگه بگم که مسئولیت پذیری و پاسخگوییه. امروز شنبه 21 خرداد 90، برنامه 209 مون، ایمیلمون pasvarda@radiofarda.com، اس ام اس مون 20420603874150 و تلفن پیامگیر رادیو پسوردا هم 20420221224133. رادیو پسوردا. آقایون، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها، تو کشورهایی که خیلی از چیزا حساب و کتاب نداره و شایسته سالاری جوک خنده داره، به دست آوردن یه مسئولیت، یعنی که شما کمترین پاسخگویی رو داشته باشی، از زیر بار همه سوالایی که امکان داره ازت بشه در بری. اما تو کشورهایی که یه جورایی حساب کتاب دارن، به قول حافظ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هاست واقعا اونجا، یعنی حقیقتا کسی نمیتونه تصور کنه مثلا توی سازمانی یه مسئولیت بالا رو به دست بیاره ولی در قبال حتی کوچکترین اتفاقی که اونجا میفته جوابگو نباشه. دیدید که پایین‌ترین رده‌های یه سازمان یه اشتباه بزرگ میکنن، اما بعد بالاترین رده‌ها میان عذرخواهی میکنن و استعفا میدن. تو کشور ما نه، کشور دیگه، کشور پیشرفته. حالا توی کشوری مثل ایران مثلا یه راننده آمبولانسی یه کار غیر قانونی، چه می‌دونم، غیر انسانی میکنه، وسط راه که داره میره دوتا مریض رو کنار اتوبان ول میکنه و دوباره که رفتی، بعد خانم وزیر مربوطه اولش که میاد میگه چی، ها من چی، کجا، کی، ها چی، اصلا مگه میشه، تکذیب میشود. خب بعد میبینه همه اسناد با عکس و فیلم و ایناست دیگه، به همه جان پخش شده، میاد یه عالمه حرف میزنه، میگه رئیس بیمارستان رو عوض میکنیم، عوامل این اتفاق رو اله میکنیم. اما تو حرفاش یه کلمه رو اصلا نمیشه پیدا کرد، مسئولیت پذیری و معذرت خواهی ناشی از اون. بله خانم وزیر شاید تقصیر نداره، ببخشید من این کلمه رو میگم، اما این سیستمه که یک مشت مسئول لات رو بار آورده که به جای پاسخگو بودن از همه طلبکارم هستن. بیا نمونش خانم ها آقایون، همین آقای دون دیکتاتوریونه که این فرهنگ مافیایی قدرت و لات بازی رو بدون یک کلمه پاسخگو
ای پسره جدیدن روش رو زیاد کرده بود. همش داشتم از این برانبر میشنیدم که فقط جلوی روم پدر پدر میکنه. برانم که دیگه کارش به جای رسیده که پشت میکروفونی که خودم براش ساختم، این دم و دستگاهی که واسش رو انداختم، هم داره از من بد میگه. گفتم تو این چند دقیقهی که من اینجام یه گوشمالی حسابی بهش بدن. چی میخواستم بگم؟ پسره یه کاری کرد واسن یادم رفته. جریان این مدهیه را دوست ندارم اصلا. این خامنه یه خیلی اومد اصرار کرد چند وقت پیش که پدر بذار یه حرکت اینجوری بکنیم تا بعدا باهاش مشت محکمی تو دهن غرب بزنیم. من اینجور کارا رو دموده شده میدونم. شاید 30-40 سال پیش جواب میداد. از اون طرف هم این مدهیه تو تایلند حسابی داشت خرابکاری میکرد. تا سرمو برمیگردوندم باید تو پاتایا پیداش میکردم. میگفت پدر طبیعت اونجا رو هیچ جای دنیا نداره. همش بهش میگفتم مواظب باشه وقت طبیعت مریضت نکنه پسر. خلاصه که خامنه یه خیلی اصرار کرد، منم گفتم هر کاری میخوای بکن، که نتیجه شد این. زریبافانه گفته حرفمو درباره مشایی پس میگیرم. خب پس بگیر، اون مشایی شاگرد اول کلاس منه. پدر یعنی من داره ازش حمایت میکنه. پس تو چه عددی هستی آخه زری؟ میخوای بدم از بنیاد شهید برات دارن بذارن تو سینما آزادی بلیت پاره کنی؟ آره میخوای؟ این خبر تجاوز اصفهان هم دیگه از اون خبرها بود. ای به اینم میگم این آتش فشت فتنه رو خاموش نکنید، بذارید عرازل و باش انرژیشون رو با زدن اینایی که تو خیابون شعار میدن خالی کنن. نرن سراغ زن و بچه مردم، گوش نمیدن که. مثل چی از این فتنه میترسن؟ دورو برم و یه عالم بزدل گرفتن فقط. بگین تا این پسر منافیه را در این حالش رو جا میارین این دختره که همین شرمینه بیاد برنامهش اجرا کنه. داره کم کم ازش خوشم میاد، شاید جاهاشونو با هم عوض کردم. بیا دختر بیا.
آدم باید پاسخگو باشه، اینو همیشه آقای رئیس میگه، ولی یادم نمیاد حتی یک بار جواب داده باشه. چرا وقتی کارفرمای سپاهی شرکت میاد دفتر باید سنجاق بزنیم زیر مقنعه هامون؟ اتفاقا یکی از اون مواردی که از شعار آدم باید پاسخگو باشه استفاده میکنه همینجاست. اول فکر میکردم منظورش اون دنیا و آویزون شدن از تار مو اژدهای هفت سر و این حرفاست، ولی وقتی یکم بیشتر اصرار کردم به حرف اومد. آقای رئیسو میگم، میگه قرار نیست مسئولیت قرتی بازی دخترای شرکتم به عهده من باشه، که هر بار میخوام برم یه پروژه بگیرم از این سپاهی یا کلی مبلغ قراردادو کم میزنن. وقتی هم میام چونه بزنم میگن میخوای به خانومت بگیم با فلان همکارت ارتباطای مشکوک داری؟ بگیم روبی که برگشتم خونه ننجون گفت یه دزد اومده شیر آب دستشویی و ظرفشویی رو باز گذاشته بعدم رفته. کف خونه پر آب بود، لابد میخواسته اثر انگشتش رو از بین ببره. البته انگیزه دزد هنوز روشن نیست چون چیزی از وسایل خونه کم نشده، ولی اگه ننجون یادش نرفته بعد شستن ظرفای صابون شیر آب ظرفشویی رو ببنده، خب منم یادم نرفته وقتی دستورتم رو شستم شیر آب رو ببندم. خدا خیر بده دزده رو که مسئولیت این خرابکاری رو به عهده گرفت. فقط کاش میموند برای خوش کردن کف خونم یه کمکی میداد. همین آقای رئیسی که ذکر خیر پاسخگویش بود امروز منو گذاشت روی خودش رفت مرخصی تا عصر. قبل رفتنم سفارش اکید کرد که آدم باید پاسخگو باشه، یادت نره ها. گفتم چش. تازه از در شرکت رفته بود بیرون که یکی از همکارا اومد دفتر من، یعنی دفتر آقای رئیس. بعد کلی تعارف و مبارک جانشین رئیس شدی یا این حرفا، گفت ببین به این مشکل مالی برخوردم، میشه یکم مساعده به من بدی لطفاً؟ من که راستش خیلی دلم می‌خواست همه بگن دختر مسئولیت پذیر یعنی این. بهش گفتم مسئولیت حل کامل مشکل مالیت با من، چقدر چک بنویسم؟ دست به آقای رئیس برگشت در حالی که فریاد میکشید بی مسئولیت سرمایه شرکت رو به باد دادی، منو اخراج کرد. البته خیلی ناراحت نیستم، آخه اون همکارم که چک دادم مشکلش حل شه، یه آقای مجرده.
خبرگزانی رسمی دون دیکتاتوریون، ببخشید، بله همون دون دیکتاتوریونه، منظور رادیو پسفهنداست که تقدیم میکنه. شاکرین پدر، خیلی مخلصیم پدر.
شاید خیلیاتون جریان این سردار مدحی رو شنیدید یا خبرش رو خوندید یا حتی فیلم مستندی که تلویزیون ایران پخش کرد و دیدید. حالا اگر ندیدید لطفاً یه خلاصه خیلی کوچولو از این فیلم رو صداشو براتون پخش میکنیم بشنوید.
بانکوک، بازار الماس و جواهر.
سرویس جاسوسی امریکا دنیس راس را از وجود فردی ایرانی با مشخصات مورد نیاز طرح دولت در تبعید مطلع می کند که به نظر ماموران می تواند نقش اول طرح نام برده باشد. این فرد که در داد و ستد الماس‌های کمیاب تخصص دارد در کارنامه خود سوابق و سنوات امنیتی و انقلابی هم دارد.
یک خانومی مراجعه کردن به من از سفارت آمریکا و تقاضای ملاقات کردن، شروع کردن علت حضور ما را بر در تایلند سوال کردن، یه گذشته اشاره کردند و ما هم گفتیم که گذشته ما هرچی بوده ما الان دیگه اینجا اومدیم برای فقط تجارت.
محمد رضا مدحی،
اینجا الان محمد رضا مدحی.
دستگاه اطلاعاتی کشور مدحی را که وارد این بازی شده با ظرافت و پیچیدگی تمام سعی می‌کند تا در حلقه فریب دستگاه امنیتی برای طرح دولت در تبعید آمریکایی‌ها هدایت کند.
گفتم می‌خوام شما را با یک فرد بسیار مهم آشنا کنم. برای من جای سوال شدن مهم کیه؟ و ما را با خانم هیلاری کلینتون آشنا کرده که نشستیم جلسه گذاشتیم صحبت کردیم.
دستگاه امنیتی کشورمان که از ابتدا این پروژه امریکایی را رصد می‌کرد وارد عمل می‌شود.
قرار بر این شد که ما بریم در منطقه یا محله پادگان به نام ستلن در اسرائیل مستقر بشیم تا برای کودتا. در اینجا بود که ما این مسئله رو وقتی انتقال دادیم به داخل، داخل دیگه اقدام نجات رو انجام داد و ما رو برگردون به داخل کشور.
بله، کسی که ظاهراً قبلاً توی سپاه بوده، از سرداری سپاه رسیده به کار جواهرات توی تایلند و بعدم تبدیل شده به رهبر مخالفین نظام و ظاهراً بعدن یه سری هم بیرون از ایران تحویلش گرفتن و حالا دستگاه اطلاعات ایران میگه این آقا اصلاً آدم خودشون بوده و به عنوان نفوذی داده بود، فرستاده بودنش وسط اپوزیسیون خارج از کشور تا اونا رو متفرق کنه و از این حرفا. من این اول خبرگزانی یه ذره همچی تریپ جدی بردارم جبران میکنم، اصلا بعدش میام یه جوک میگم براتون این سه چهار تا بخندی، ولی الان یکم لازمه آدم جدی حرف بزنه. دستگاه عریض و طویل اطلاعاتی جناب آقای ولی فقیه، حیدر خان مصلحی، اینتلیجنس سرویس حضرت آقا، اصلا ما فرض محال میکنیم شما این کارو کردین و الان از آب گلالود ماهی نمیگیرین. خب اصلا شما جیمز باند 207، شما ته امنیتی. بابا آقا سوراخ‌دار رو اشتباه گرفتین عزیز من. شما واقعا فکر میکنید مثلا مخالفین واقعی و اصلیتون اینایی هستن که تو خارجن و این آقای رفته بود پیششون و این حرفا؟ واقعا فکر میکنین باید مثلا این همه انرژی بذارین تو خارج نشینا نفوذ کنین تا یه وقت پایه های حکومت نلرزه؟ اخوی ها، اخوی ها، مخالفین واقعی و اصلی شما میدونین کیه الان؟ بگم، همون پیرزنیه که اجاره خونه نداره بده، اون پیرمردیه که پول دوا درمونشو نداره بده. مخالفین واقعی و اصلیتون اون جوونیه که این سال درس خونده و بیکاره. اصلا دشمن اصلی شما خودتونین، بعد میرین سراغ یه سردار سوخته اونو میفرستین بره این همه جنگولک بازی در بیاره تو بگین خیلی کارتون درسته، الماس رو میکنین واسه ما. عجب. خب دیگه جدی تموم شد. الان جوک میگم براتون. جوکو گوش کنین، جوک جدیده.
والا خیلی آخه اعصاب داریم. دیدیم امروز سردار رادان اومده اون چیزیو که ما دو هفته پیش گفتیم، فیلمش هم تو فیسبوک براتون گذاشتیم، رسما اومده امروز اعلام کرده. گفته اگر صاحب خانه در منزل نباشد با عملیات راپل و از راه هوایی دیش را جمع می‌کنیم. من میگم چطوره با توجه به اهمیت موضوعی سردارینا که رفتن در خونه مردم و مثلا کس خونه نبود برن تو کانال کولر هم یه اشکاوری چیزی وسط واسه احتیاط تو حیاتی توی حالی پذیرایی تو اتاق خوابی آشپزخونه یه جایی بندازن؟ شاید یه وقت مثلا طرف خونه باشه چه میدونم بفهمه عاقبت همکاری نکردن با نیروی انتظامی چیه، چه جواب نداد در وا نکرد. خلاصه اگه وقت تو خونه مثلا خوابیده بودین یهو دیدین مثلا هلیکوپتر داره پنجره میاد تو، بدونین سردار رادان اینان دیگه. من که میگم خونسردیتون رو حفظ کنین، کیسه زباله‌هاتون هم بدین به اون مأمور دلاوری که به خاطر دیش شما جون خودشو به خطر انداخته، با تناب و اینا آویزون شده اومده تو. هفتگی هم که مأمور شهرداری میدین، حالا این یه بارو بدین به این عزیزان. داره زحمت میکشن خب دیگه، گناه دارن، باور کن. بعد امروز داشتیم این خبر دستگیری حجت گوگوش، همین آقای حجت معروف، حجت گوگوش همین کلاهبردار معروفه، اینو دستگیرش کردن. این خبرش داشتیم میخوندیم، آقا یهو دیدیم علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی از اجرای طرح شناسایی و مقابله با عرفانهای کاذب، رمالی و جنگیری در 10 استان کشور خبر داد. دیدیم عجب، به همت مسئولین نظام مقدس مشکل جنگیرام که بخش بزرگی از مردم بابت اونها مشکل داشتن دیگه داره حل میشه. حالا من یه سوالی دارم، این برادرای جنگیر که ظاهرا تا حالا با حمایت دولت جنا رو میگرفتن، حالا که عزیزان دارن این خود جنگیرا رو میگیرن، پس الان کی جنا رو میگیره؟ بالاخره این جنا رو باید یکی بگیره دیگه. خب آدم میترسه، آدم بخواد بره حمومی جایی بره خب میترسه. من که با خودم الان همین الان اینجا نشستم. اوه سم، اون سایه چیه رو دیوار؟ آها بسم الله رو بگو، سم دیدم، بسم الله رو بگو.
یه شالیکارم در شالیزارهای مازندران در شهر بابل، شبام اینجا میمونم، نه برق دارم نه امکاناتی، چی ندارم، یه رادیو کوچولوی جوبی دارم با یه تلفن همراه اول اعتباری، بعضی شبا بهت زنگ میزنم محلمون نمیذاره، اشکال نداره. هر کدوم از این شالیایی که اینجا واشتادن سبزن و خیلی هم سبزن، هر کدوم از این شالیا رو میبینم میگم فرشید منافی جان، من باشون حال میکنم.
آخه چیزی نبود، اولا دمت گرم، قربونت برم، ممنون تلفنت. این سایه چیز بود، سایه آرتا بود افتاده بود، یه خود شبیه جناست، نمیدونم یه همچی حسی بهم دست داد.
خیلی نامردی من واسه برنامه تو شعر گفتم، ایمیلش کردم، امروز میخونه، فردا میخونه، امروز میخونه، فردا میخونه، و اون شد نخوندیش فرسید. خیلی نامرده
جدی الان داریم. الان بازیگری بود الان یا چی بود؟ جدی بود؟ یعنی گریه کردین شما؟ چی فرستاد؟ به خدا هیچی به دست ما نرسید، شعر کوشر. الان تلفنتونو که تلفن زدین پخش کردین، اگه واقعی بود سر کاری نبود و اینا ما رو سر کار نذاشتین، ما چیزی نگرفتیم، به خدا باور کن چیزی نگرفت. ولی خیلی من اصلا ناراحت شدم الان، خیلی چیکار کنم من؟ من فکر می‌کنم جدی بود گریه‌اش، شاید هم ما رو سرکو گوشیم، ولی من نمی‌دونم. آرتا رو برو فعلا، آرتا رو برو، من خود فکر کنم برم تو ایمیل‌ها بگردم ببینم چیزی اومده.
سلام میکنم به همه اونایی که ایرونی هستن و ایرونی ها رو دوست دارن، هر جای دنیا که باشن ما همه جوره مخلصشونیم. خب موضوع برنامه‌مونم که مسئولیت و اسپانسر برنامه این هفته‌مونم یکی از مسئولینیه که خواستن نامشون فاش نشه و از ما درخواست کردن در قبال حمایت مالی از آرتاشو براشون تو انتخابات مجلس تبلیغ کنیم. ما هم گفتیم که حالا شما حمایت کن تا اون موقع ببینیم چی میشه. پس به افتخار هر چی مسئول دست و دلواز، برو بریم با یه آهنگ باحال سامی.
برو با که میشه میرم به کارون، به دیدارش میرم به زیر بارون، اروپا که میشه میرم به کارون، به دیدارش میرم به زیر بارون، سوار لنج باری ایریم و شیخ سواری، همین روزای عشق میمون یادگاری، سوار لنج باری ایریم و شیخ سواری، همین روزای عشق میمون یادگاری. آبادان شهر وفاست باشه با صفاست، آبادان شهر وفاست، خونه باشه با صفاست، شهر
بفرمایید. هموطن عزیز درود میفرستم به شما که اولین آرتاشویی امشب هستین.
سلام علیکم جناب آقای آرتا.
بله بفرمایید، شما رو ایر هستین دوست عزیز.
جناب آقای آرتا، بنده مسئولیان هستم که قبل از برنامه با هم یک گپی زدیم.
سلام قربان، شما که آخه قرار نبود که آخه
بله خب در حقیقت، اما چون که ما هم در قبال پولی که از بیت المال خرج میکنیم مسئولیم و باید پاسخگو باشیم، خواستم یه احوالی از شما بپرسم و یه گپی هم با هم زده باشیم.
چیز این پولی که همین پولی که واسه برنامه دادی نمیفرمایین، این از بیت المال بود؟
نه خب از ارث پدریم تقدیم کردم. خب بله از بودجه های اداره بود دیگه عزیز بنده.
آخه آقای مسئولیان، اینو که شما برای مسائل شخصیتون دارین خرجش میکنین.
شما چطور به این نتیجه رسیدین؟
چیز خب مگه شما نمیخوای ما براتون تو انتخابات مجلس تبلیغ کنیم؟ خب این شخصیه دیگه.
نه عزیز من، خلاف به عرضتون رسوندن. اولا که نمایندگی مجلس که فقط خستگی داره و دردسر، نمایندگی فقط برای خدمت به مردم نه چیز دیگه. یعنی شما از صبح تا شب تلاش میکنی که مشکلات مردم حل بشه و به همین خاطرم خرج کردن از بیت المال برای این کار ثواب هم داره.
واقعا عجب، نمیدونستم من.
بعدم این که من زنگ زدم از مراجع درباره این مسئله سوال کردم، اون عزیزان موافقت فرمودن.
عذر میخوام، ببخشید به کدومشون زنگ زدین؟
به همین حاج آقای اندل مؤمنین شما.
بله به حاجی ما زنگ زدین؟
بله بله.
عجب، خب چی گفتن ایشون دقیقا؟
ایشون فرمودن که اگر سهم فقرا و در راه ماندگان و یتیم ها و خصوصا زنان بیورو به روحانی محل بدیم اشکال که نداره، هیچی ثواب هم داره.
بله ثواب داره.
بله بنده هم خدمت خود ایشون پرداخت کردم و الان هم از شما میخوام که برای این مسئول خدمتگزار مردم حسابی تبلیغات کنید.
آقا عجب بساطیه ها، این حاجی هم چه کارایی که نمیکنه. عذر میخوام، بعد ببخشید شما اگه انتخاب بشین به مردم چجوری اون وقت پاسخگویین؟
ببینید من به محض انتخاب شدن شماره موبایل و تلفن خونم رو به همه اعلام میکنم، آدرس خونه، حتی در اتاق خوابم هم نمیبندم، شاید صدای یه مظلوم رو بشنوم و بتونم بهش کمک کنم.
عجب عجب، من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. باور کنین الان اشک تو چشای من جمع شده آقای مسئول.
من هم همیشه از شوق خدمت اشک تو چشمام جمع میشه.
ای بابا
اصلا هیچ کاری جز خدمت و مسئولیت بلد نیستم آقا آرتا.
خب حالا شنونده های ما هم حرفای شما رو میشنوند، بالاخره تصمیم میگیرن دیگه. حالا شما خودتون رو ناراحت نکنین انقدر. بله
آقا آرتا، بنده اصلا برای خدمت میمیرم، شما همه تلاشتو بکن.
من چیز شدم اینجا احساساتی شدم. چشم قربون شما، خدا نگهدارتون. بله عجب ماجرایی ها. برو سامی آهنگو برو
غروبم مرگ رو دوشم، طلوعم کن تو میتونی، تبومم سایه میپوشم، شروعم کن تو میتونی، شدم خورشید غرق خون میونه عقرب دریا، منو با چشمای بازت ببر تا مشرق رویا، دلم با هر تپش با هر شکستن داره میفهمه که هر انداز خوب بهش همون انداز بیرحمه، چرا هایی که رفتم تا بفهمم جز راهی نیست، خلاصم کن از عشق هایی که گاهی هست و گاهی نیست.
بله هموطن، من آرتا هستم، اینجا هم آرتا شوه. یه وقت فکر نکنیم ما هموطنانمونو فراموش میکنیم و شعار آخرمونم که یادتون نرفته. دمپای ابریتونیم، یواشتر را بریم که میخوایم یه عمر با هاتون حال کنیم. بای بای.
سلی از قرالولوش از درواز دولاب پایین زنگ دادم برای آرتا بگم آرتا به کلقه گفتن دو دوتا گفت قارتا
آقا این کجاست بگیم بیاد همکاری کنه با خیلی باحال بود، مرسی، دمت گرم. مهرداد ابوالقاسم بر بچه فیسبوک اینان، مهرداد ابوالقاسم، سانی، محمد، ستایش، فرید، شقایق، امین، امیر، وحید. چه خبره بابا امیر، چرا کشتی خودتو؟ مسعود، آرا، ماهیجان، تاها، محمد. به سوالاتون جواب میدیم ما، پاپا طاهر اوریان. اجازه بدید همه سوالا جمع بشه، یه دفعه توی همین هفته کم کم جواب میدیم، از دوشنبه به بعد جواب میدیم. اگرم نرسیدیم چهارشنبه برنامه تکراری پخش نمی کنیم، فقط میایم جواب میدیم به خدا. امیر علیزاده دیگه کشت خودشو، انیس و مصطفی و اردشیر و و خیلی های دیگه. بریم سراغ کامران ملک مطیع. کامران عزیز سلام.
درود بر تو فرشید عزیز، همینطور شنونده های خوب رادیو پس فردا. موضوع برنامه امروز همین مسئول شدن، چه آسان مسئول ماندن چه سخت است، حالا اون بگذاریم. منتها یه برنامه هست تو ایران به اسم هفت که آقای فریدون جیرانی اجرا میکنه.
بله بله.
از شبکه 3 پخش میشه. ایشون تو برنامه به آقای جواد شمعقبری معاونت سینمایی گفتن که از سال 58 شما تنها معاون سینمایی هستین که به همه سوالا جواب میدین، حتی اگه به شما ربطی نداشته باشه. و گفتن که اینقدر پاسخ به انتقادات ندید، آخه یه خوردم شأن آدم و پاسخ ندادم بالاتر میبره و بالاتر نگه میداره. گفتن یه چیزی اصلا یکی یه جایی یه حرفی میزنه شما جوابشون میدید برای اینکه فقط پاسخگو باشید. حالا این دیگه گردن خودشون. دیگه بریم سراغ سالگرد دومین سال انتخابات مردم ایرانه و یه خورده بپردازیم به فیلمی که خیلی سر صدا کرد، فیلم پایان نامه، اگه اجازه بدیم.
بله حتما. اول میخوای یه بخشی از فیلم پایان نامه رو صداشو بشنویم، بعد راجبش صحبت میکنیم، زمینه این که فردا مفصل ما در برنامه رو دی پس فردا راجب این سالگرد حرف خواهیم زد.
بله حتما.
مرد حسابی اون بیرون دارن سر و کله مردمو با باتو میشکنن، وقت تو اینجا نگران پول شیشتی؟
آرزو بیرید
راستی بگو کیا اونجا دیدیم؟
کی؟
اون دختره که همراهی رفیقت دختر منه از خونه فرار کرده،
گرفتار در بازی تقلب یا توهم.
شما با تقلب یک کاری کردین رئیس جمهور، تا ما حرف میزنیم میگین توهمه.
دانستن حق است ولی
کنجکاوی بیش از حد بازی با آتیشه.
آزادی آزادی،
این چه آزادیه که ما حق هیچ گونه اعتراضی رو نداریم؟
مرد حسابی رأی دادیم، رأی اونا بالا کشیدن.
آیا نامه؟
خب کامران جان در خدمت.
خب این فیلم متفق القول 22 نفر از نویسندگان، منتقدین و کارشناسان سینما گفتن که بدترین فیلم سال گذشته بوده. این یکی از افتخارات این فیلمه. هزینه فیلم حدود 1 میلیارد تومان اعلام کردن، در صورتی که گفتن تو 4 روز اول فقط 7 میلیون تومان فروخته و بعدش هم این که پخش کننده فیلم به هیچ عنوان حاضر نشده بگه که این فیلم در مجموع چقدر فروخته. حالا این فیلم به هر حال حواشی هم اون موقع داشت که قرار بود خانم اوتادی نقش ندا آقا سلطان رو بازی کنه، بعد نمیدونم گفتن پاشون شکسته، امیر آقای انصراف داد، بعد 150 میلیون تومان جریمهش کردن به خاطر انصرافش و اینا. اخیراً هم بن در خونه های مردم، بن تخفیف 50% در خونه مردم پخش کردن که سر صدای سایت‌های هوادار دولت هم در آورد، گفته آقا شما با این کارتون که دارید تاکید می‌کنید این یک فیلم دولتیه و نکنید این کارو، آبروی ما رو نبرید. حالا هفته آینده تو برنامه 7 قرار عوامل فیلم پایان نامه بیان و راجع به فیلم نقد صحبت بکنن و این فیلم توسط مسعود فراستی نقد بشه، چون مسعود فراستی یه آدم بیرو درباسیه، ببینیم که
چی میگه راجع بهش. اما البته یه جایی گفتن دو هفته این... اول 90 میلیون فروخته، که خب خیلی فروش کمیه.
نه اصلا هیچ چیز گفتن ولی تایید نشده.
حالا تازه اگرم باشه خب خیلی کمه، 1 میلیارد کجا 90 میلیون؟
بله 1 میلیارد، آره خیلی زیاده. یه فیلم دیگه هم داره ساخته میشه به اسم قلاده‌های طلایی که آقای ابوالقاسم طالبی داره میسازه، گفته باز ایشون هم مثل فیلم پایان نامه گفته رفتی به ماجرای ندا آقا سلطان نداره، اما یک شعار اول فیلم توضیحات این فیلم بوده، گفتن که فقط خلاصه میتونیم اینو بگیم که هر ایرانی یک رأی و ما یک ملتیم به مثابه یک تن، چو ایران نباشه تن ما مبود. مریلا زارعی، امین حیایی، حمید رضا پگاه و البته نزدیک 30-40 نفر دیگه از بازیگران این بازی میکنن و آقای محمد رضا شریفی نیا طبق معمول تو همه فیلم ها هستن، تو این فیلم هم حضور دارن، باید ببینیم چی میشه. البته من یه فکری دارم میکنم شاید به زودی این اتفاق بیفته، یه وسیله چیزی درست بشه، یه آقای شریفی نیست که تو همه فیلم ها هست، مثلا بتونن توی اول فیلم های برادران لومیر هم یه جوری ایشونو بگنجونن، یا مثل اون ورود قطار به ایسکا یا باغبان آپاشی شده که شریفی نیا باش.
ممنونیم ازت، ممنونیم ازت کامران جان، تشکر میکنم و بعد خدافظی میکنم تا دوشنبه.
خدا نگهدار تا دوشنبه.
با توجه به جهش ناگهانی آمار سرطان در کشور و غافلگیری مظلومانه مسئولین در برابر آن، مراسم پرفیض دعا برای رفع فتنه سرطان از کشور برگزار می‌گردد. شعارهای مراسم: ای سرطان حیا کن، مملکت رها کن، سرطان آمریکایی با ما یا اونایی، از سرطان حذر کن، شنا توی خزر کن، ستاد کل مقابله علمی تخصصی با مشکلات کشور. در بیعت مجدد با امام جمعه انقلابی مشهد مقدس، مراسم دوچرخ سوزانی در محل بیت معظم له برگزار و به قید قرعه به 3 نفر از خواهران دوچرخ سوز عزیز شرکت کننده این مراسم درشکه تا خواهد شد. دفتر سازماندهی بیعت های متعدد با ائمه جمعه.
بله ارتباطمون برقرار شده، من دیگه توضیح ندم دیگه، برای با منبر آجا بفهمید، بفهمید بفهمید.
سلام علیکم. به واقع که این موضوع مسئولیت پذیری باعث میشه که ما یک درد قدمی را در یک ناحیه از کمر مبارکمون احساس کنه، چون اندل مؤمنین شما یا یک مسئولیت را قبول نمیکنه یا اگر قبول کرد با تمامی ابعاد وجودش میره زیر اون قرار میگیره. یادمونه که یکی از اساتید معظم ما همیشه میگفت و همیشه ما رو به یاد این برادر جان والژان قدس سره شریف مندازه و خیلی استعداد داره شما که زیر بار درشکه و مسئولیت و این چیزها بره. در همین راستا بود که یک بار از طرف اندل مؤمنین بزرگ با یک حکم خوشگلی که یک پاکت خوشگل تر توپل مپل حاوی چک پول آراسته شده بود به ما مأموریت داده شد که اون برادران بسیجی را که میخوان در اعتراض به چیز اعتراض به بله کلن اعتراض به همه چیز جلوی سفارت چند کشور اروپایی جمع بشن رهبری کنیم و بشیم مسئولشون. به واقع مسئولیت خطیری بود و ما برای اینکه ثابت کنیم سرباز بیچون و چرا و بیجیر و مواجب آقایم، گفتیم برای بچه های بسیج با خودشون چند واند دمپای پاره و تخم مرغ گندیده و سنگ و کلوخ هم بیارن تا اگر خدا قبول کنه بزنیم ارکان نظام استکباری رو با خاک یکسان کنیم، لاشش رو هم تحویل ولایت بدیم. شاید که دلشون شاد شد و یک یادگاری پاکتی دیگه هم به ما مرحمت کردن. خلاصه که یک شمارش معکوس رفتیم، برادران شروع به شلیک کردن و شعارها هم که مثل خار در چشمان استعمار فرو می رفت. بعد از چند دقیقه ملاحظه کردیم که مهمات داره به پایان میرسه و دیگر چیزی برای پرتاب کردن وجود نداره. پیش خودمون گفتیم یک مسئول متخصص کار درست باید در یک همچین مواقعی از خودش ابد کار و نوآوری نشون بده، وگرنه فرق اندل مؤمنین مسئول با اون برادر بسیجی که کار منجنق رو انجام بده چیه؟ همونطور که در کتاب ما آمده، انت مسئولون و انا مأمورون و المعذور لوکان تتفکرون کلن. خلاصه که خیلی سریع پشت بلندگو اعلام کردیم که برادر بسیجی کم نیار، اگر مهمات تمام کردی فوش که میتونی بدی. عزیزان هم با این فرمان ما هرچی داشتن رو کردن و یک الفاظ خیلی شایسته و پر معنای رو نثار این کفار کردن که بعد از چند دقیقه ملاحظه کردیم هر کسی از آن منطقه رد میشه به رنگ گوجه فرنگی در آمده. مسئولیتم تمام و درود بر ارواح کسانی که در راه مبارزه با استکبار از همه ابزارها استفاده میکنن.
حدوداً دو سال پیش این موقع ها، یعنی شب 22 خرداد، یادتونه چه ولوله‌ای تو ایران به پا بود؟ یادتونه همه به هم میگفتن با خودتون خودکار ببرین، شاید خودکارای حوزه های انتخابات جوهرشون پاک بشه، یا توی صف رأی دادن هم که هستین تبلیغ کنی. همین موقع بود که اون کشتی معروف خورد به کابل مربوط به اسمس ها و اسمس تا چندین روز قطع شد تو ایران. یه همچین شبایی بود که خیلی ها که قبلا از ایران و نظام سیاسیش و اصلاح اون قطع امید کرده بودن، دوباره امیدوار شدن که این کله گربه یه دوست داشتنی، این خاک عزیز بی سر و صاحب، شاید یه جوری برگرده به روزای خوب. یه همچین شبی بود که هنوز نداها، اشکانها، سانه‌ها، امیرها و ده‌ها نفر دیگه هنوز زنده بودن و با ما خوشحال که شاید یه روز خوب بیاد. حیف این شب صبح شد و اون صبح به یه شب دیگه رسید که شب طولانی و تموم نشدنیه که هنوزم به صبح نرسیده. نمیدونم کی، واقعا نمیدونم کی، نمیدونیم کی، ولی امیدوارم، امیدوارم هرچه زودتر یکی بیاد و بلند فریاد بزنه هموطن اندکی صبر، سحر نزدیک است. فردا
کی بود تا صبح بیدار بودی؟ یادت میاد سیگار پشت سیگار از استرس زیاد، شاید حبس سرنوشتمون تو صندوق، شاید فرجی بشه معجزه‌ای در بیاد، اون چیزی که ما باور داریم و میخوایم، بس بد و بدتر نبود فریاد، مثل قده تو گلوامون گره خورده بود ولی کسی جواب گریه آمون رو نداد، سال بدی بودم ما، من و تو بد نبودیم، این یه امتحان بود برامون رد نشد، یاد گرفتیم جواب مش همیشه مشنی، زدن و ما باتون خوردیم و اونا ساندیس، خواستم به لجن بکشن رنگ پیرهنتو، شکستن تنتو بستن دهنتو، گفتن به اون چه که نکردی اعتراف کن، مثل ندا به عزا میشونیم مادرت، ما مرز بین مرد و زن و خط زدیم، حتی به عشق مجید رو سری سر کردیم، حرفامون روشن بود و گوشاشون کرد، همه درخ شدیم حکممون تبر بود، چه خیابونا همه بوی خون میداد، جلو چش رستم سهراب جون میداد، دستی که قلم داشت و قلم کرد، به اسم خدا کشتن و قل و غم کرد، سالی که شیشه نوشابه بو کهری زک میداد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد، چقدر دلم یه شکم سیر گریه میخواد. تو داد زدی
شکنجه شدم و با تو مردم، چقدر مشکوبیدم روی میز تحریم، چقدر فوش دادم به هر چی تاریخ و تقدیم، مدون شعرام همه رنگ خوندم، مثل گشاینی که تو قفس جنون داشت، حال بدی بودم ما من و تو بد نبود، میشکستن ما رو ولی ما سر پامون بودیم، به سلامتی هر چی سر به سبز هستیم، سر والا بیم رمز نبز، بودن ما فرد آفتاب در میاد، منم مثل تو مطمئنم این روزا سر میاد، سال بعد سال بعد سال عشق و خون، سالی که پر از بغض از فرط جنون، سال من سال تا سال عشق و غرور.